فصل دوم، اولین میثاق. با کلام خود گناه نکنید. اولین میثاق مهمترین اونهاست و همچنین دشوارترین اونها. این میثاق به قدری مهم است که تنها با کمک آن شما قادر خواهید بود به مرحله ای از وجود ارتقا یابید که من آن را بهشت زمینی میخوانم. اولین میثاق این است: با کلام خود گناه نکنید. خیلی ساده به نظر میاد، اما خیلی خیلی قدرتمنده. چرا کلام؟ کلام شما قدرتی است که برای آفرینش در دست دارید. کلام موهبتی است که مستقیما از سوی خداوند به شما داده شده. در سفر آفرینش عهد قدیم، هنگامی که از آفرینش جهان سخن می‌رود، گفته شده: در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و خدا کلمه بود. شما از طریق این کلام توان آفرینندگی خیش را بیان می کنید. از طریق کلام است که همه چیز را متجلی می کنید. به هر زبانی که سخن بگویید، نیت شما از طریق کلام متجلی می شود. آنچه آرزو می کنید، آنچه احساس می کنید، آنچه حقیقتاً هستید، همه از طریق کلام متجلی می شود. کلام تنها یک نشانه، یک نماد مکتوب نیست. کلام یک نیروست، اقتداری است برای بیان و ارتباط برقرار کردن، اندیشیدن و نهایتاً چیزی است که برای آفرینش رویدادهای زندگی خود در اختیار دارید. شما می توانید سخن بگویید. کدام حیوان دیگری را در روی سرانه می توانید پیدا کنید که سخن بگوید؟ کلام قدرتمندترین ابزاری است که به عنوان موجودی بشری در اختیار دارید و این ابزاری جادویی است، اما مانند شمشیری دولبه. کلام شما میتواند زیباترین رویاها را بیافریند یا همه چیز را در اطراف شما نابود کند. یک لبه آن استفاده نادرست از کلام است که دوزخی واقعی میسازد. لبه دیگر آن بی‌عیب و نقص بودن کلام است، معصوم بودن آن است که فقط زیبایی و عشق و بهشت زمینی میافریند. کلام بسته به این که چگونه مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است شما را آزاد سازد یا شما را از آن چه اکنون هستید بیشتر در بند کند. همه افسونی که شما در اختیار دارید مبتنی بر کلام است. کلام شما افسون خالص است و استفاده غلط از آن جادوی سیاه. کلام به قدری قدرتمند است که یک کلمه می تواند زندگی یک فرد را عوض کند یا زندگی میلیون ها انسان را نابود کند. سالها پیش مردی در آلمان با استفاده از کلام همه مردم یک کشور را که از باهوشترین افراد بودند آلت دست قرار داد. او آنها را تنها با قدرت کلام خیش به سوی جنگی جهانی سوق داد و دیگران را متقاعد کرد تا هولناکترین اعمال خشونتبار را انجام دهند. او ترس مردم را با کلام تقویت کرد و مانند انفجاری بزرگ، جنگ و کشتار سراسر جهان را فرا در همه جای دنیا انسان‌های دیگر را نابود کردند، چون از یکدیگر می‌ترسیدند. کلام هیتلر که مبتنی بر باورها و میثاق‌های ترس‌آور بود، تا قرن‌های متمادی در خاطر بشر خواهد ماند. ذهن آدمی به خاکی بارور می‌ماند که دائما با بذرهایی در آن کاشته می‌شود. بذرها عقاید، آرمان‌ها و مفاهیم هستند. شما بذری را می‌کارید، اندیشه ای را می کارید که آن را رشد می دهید. کلام مانند بذر است و ذهن بشر بسیار حاصلخیز. تنها مشکل اینجاست که اکثرا برای بذرهای ترس حاصلخیز هستند. هر ذهنی حاصلخیز است، اما تنها برای نوعی از بذر که آمادگی آن را دارد. آنچه اهمیت دارد این است که ببینیم ذهن ما برای چه نوع بذرهایی حاصلخیز است و آن را برای دریافت بذرهای عشق آماده سازیم. مثال هیتلر را به خاطر آورید. او همه بذرهای ترس را پراکنده کرد و آنها با قدرت تمام رشد کردند و منجر به تخریب دست جمعی شدند. با دیدن قدرت مهیب کلام، ما باید بفهمیم که چه نیرویی از دهانمان خارج می شود. بذر ترس یا شکی که در ذهن ما کاشته می شود، ممکن است فاجعه‌ای پایان ناپذیر از رویدادها را بیافریند. هر کلمه به تلسمی میماند و آدمیان کلمه را مثل جادوگران سیاه به کار میبرند. بدون اندیشیدن تلسم ها را به سوی یکدیگر پرتاب میکنند. هر انسانی یک جادوگر است. ما می توانیم با کلام خیش تلسمی را به گردن بیاندازیم و یا تلسمی را باطل کنیم. ما دائما با عقاید خود تلسم می افکنیم. یک مثال: من دوستی را می بینم و فکر می کنم و مغزم خطور کرده به او بگویم عجیب است، چهرهت رنگ چهره آدم هایی است که به سرطان مبتلا شدند. اگر او به این کلام گوش بدهد و آن را بپذیرد، در کمتر از یک سال به سرطان مبتلا می شود و این قدرت کلام است. در طی اهلی شدن ما، والدین و خواهر و برادرانمان نظر خود را درباره ما بدون فکر کردن ابراز می کنند. ما این عقاید و نظرها را باور می کنیم و همواره در ترس ناشی از آنها به سر می بریم. مثلا اینکه شنا کردن یا ورزش یا نوشتن را خوب بلد نیستیم. یک نفر می گوید نگاه کن این دختر چه زشت است. دختر می شنود و باور می کند که زشت است و با این باور بزرگ می شود. مهم نیست که او چقدر از زیبایی بهره دارد. تا زمانی که این میثاق را پذیرفته است، باور دارد که زشت است. این تلسمی است که او زیر نفوذ آن است. کلام می تواند با جلب توجه ما وارد ذهنمان شود و کل باور ما را در جهت مثبت یا منفی تغییر دهد. یک مثال دیگر: شما ممکن است باور داشته باشید که احمق هستید، چون این مطلب را از زمانی که به خاطر دارید باور داشته اید. این میثاق ممکن است بسیار فریبنده باشد و شما را وادار کند تا کارهای زیادی انجام دهید، فقط برای اینکه ثابت کنید کند ذهن و احمق هستید. شما ممکن است کاری انجام دهید و به خود بگویید دلم میخواست باهوش و زیرک بودم اما احمق هستم، وگرنه این کار را نمیکردم. ذهن در صدها جهت متفاوت میتواند برود و ما میتوانیم روزهای بسیاری را صرف اثبات احمق بودن خود کنیم. آن وقت یک روز یک نفر توجه شما را به خود جلب میکند و با استفاده از کلام درست به شما میباوراند که احمق و کنزه نیستید. شما آنچه را از این شخص میگوید باور میکنید و میثاق جدیدی میبندید. تلسم باور باطل میشود فقط با قدرت کلام. و برعکس، اگر شما باور داشته باشید احمق هستید و یک نفر پیدا شود که پس از جلب توجه شما بگوید بله تو واقعا احمق ترین آدم هستی که من دیدم، میثاق قبلی شما تشدید می شود و قدرت بیشتری هم می آورد. حالا بگذارید ببینم معنای بی عیب و نقص یا معصوم چیست؟ مذاهب درباره گناه و گناهکار سخن می گویند، اما بگذارید معنای حقیقی آن را درک کنیم. گناه کاری است که شما به زبان خیشتن خیش انجام می دهید. هر احساس، باور یا کلامی که به زیان شماست گناه است. شما وقتی برای هر چیزی خود را مورد قضاوت قرار می دهید یا سرزنش می کنید، به زیان خیش عمل می کنید. بی گناه بودن یعنی درست برخلاف این. بی عیب و نقص بودن یعنی به زیان خود نبودن. شما وقتی معصومانه عمل می کنید، وقتی بی گناه هستید، مسئولیت اعمال خود را میپذیرید، اما خود را مورد قضاوت قرار نمیدهید و سرزنش نمیکنید. از این دیدگاه کل مفهوم گناه تغییر میکنه و از مبحثی مذهبی یا اخلاقی به امری در حیطه عقل سلیم تبدیل میشه. گناه با طرد خیشتن آغاز میشود. طرد خیشتن بزرگترین گناهی است که مرتکب شده اید. در زبان مذهب طرد خیشتن گناهی کبیره است و موجب مرگ می شود. از سوی دیگر بیگناهی به حیات منجر می شود. معصوم بودن در کلام یعنی آن را علیه خیشتن به کار نگرفتن. اگر من شما را در خیابان ببینم و احمق خطابتان کنم، به نظر می رسد که از کلام علیه شما استفاده کردم، اما در واقع از کلامم علیه خودم استفاده کردم، چون شما به خاطر سخنان من از من بیزار می شوید و این بیزاری برای من خوب نیست. بنابراین اگر من خشمگین شوم و به کلامم زهر به سوی شما سرازیر کنم، در واقع از کلامم علیه خودم استفاده کردم. من اگر خودم را دوست داشته باشم، این عشق را در تبادلاتی که با شما دارم نشان می دهم و در این صورت معصومانه از کلام استفاده می کنم، چون چنین عملی عکس العملی دوستانه خواهد داشت. اگر شما را دوست داشته باشم، شما نیز مرا دوست خواهید داشت. اگر به شما توهین کنم، شانس شما هم به من توهین می‌خواهید کرد. اگر نسبت به شما حق شناس باشم، شما نیز نسبت به من حق شناس خواهید بود. اگر با شما خودپسندانه برخورد کنم، با من خودپسندانه برخورد خواهید کرد. اگر از کلام برای افسون کردن شما استفاده کنم، شما هم مرا افسون خواهید کرد. بیگناه بودن در کلام یعنی استفاده درست و مناسب از انرژی، یعنی به کار گرفتن انرژی در جهت حقیقت و عشق به خود. اگر با خودتان میثاق ببندید که در کلامتان بیگناه باشید، دقیقاً به همین قصد، آن وقت حقیقت از طریق شما تجلی می کند و همه سموم عاطفی را که در شما وجود دارد شستشو می کند. اما بستن این میثاق دشوار است، چون ما آموخته ایم که دقیقاً برعکس عمل کنیم. ما آموخته ایم که عادتاً دروغ بگوییم، هم در ارتباطمان با دیگران و هم در ارتباط با خودمان. و این دومی خیلی مهمتر است. ما در استفاده کلام معصوم نیستیم. اقتدار کلام اغلب مورد سوء استفاده کامل قرار می گیرد. ما از کلام برای نفرین، سرزنش، ایجاد احساس، تخریب استفاده می کنیم. مسلماً در راه درست هم از آن استفاده می کنیم، اما در دفعات کمتر. بیشتر اوقات از کلمات برای سمپاشی استفاده می کنیم، برای انتقال زهر، خشم، حسد، بخل و نفرت. کلام جادوی خالص است و مقتدرترین محبتی است که ما انسان‌ها داریم. ما از آن علیه خودمان استفاده می کنیم. ما طرح انتقام می ریزیم، با کلاممان هرج و مرج ایجاد می کنیم. از کلام برای ایجاد نفرت بین نژادها، قومها، خانواده ها و ملت ها استفاده می کنیم. ما مکررن از کلام سوء استفاده می کنیم و این استفاده نادرست است که آفرینش و تداوم بخشیدن به رویای دوزخ را ممکن می سازد. استفاده نادرست از کلام یعنی چگونه یک دیگر را از پا بیندازیم و یا در حالت ترس و شک نگه داریم. چون کلام جادویی است که انسان ها در اختیار دارند و سوء استفاده از کلام یعنی جادوی سیاه. پس همه ما تمام مدت از جادوی سیاه استفاده می کنیم، بیان که بدانیم کلام ما تماماً جادویی است. مثلا خانمی بود که هم باهوش بود و هم قلب مهربانی داشت. او دختر کوچولویی داشت که تا سرحد پرستش دوستش داشت. شبی پس از طی یک روز کاری خیلی سخت و بد، خسته و پرتنش، با سردردی وحشتناک به خانه بازگشت. در آن شرایط او نیاز به سکوت و آرامش داشت. اما دختر کوچولش با شادی بالا پایین میپرید و آواز میخواند. دخترک از احساسات مادرش آگاه نبود. او در عالم خودش سیر میکرد، در رویاهای خودش بود. آنقدر حال خوشی داشت که دم به دم بلندتر میخواند و جست میزد تا احساس شادی و عشق خود را بیان کند. او به قدری با صدای بلند آواز خواند که سردرد مادرش بدتر شد، به طوری که اختیار خودش را از دست داد و خشمگین به دختر زیبای کوچولوش نگاه کرد و گفت: بس کن، صدایت خیلی بد است، ممکن است خفشی؟ حقیقت این است که تحمل مادر نسبت به هر صدایی به پایان رسیده بود، نه اینکه صدای دخترک بد باشد. اما دخترک آنچه را که مادرش گفته بود باور کرد و در آن لحظه میثاقی با خودش بست. پس از آن دیگر هرگز آواز نخواند، چون باور کرده بود که صدایش بد است و نمیخواست دیگران با شنیدن آن بیازارند. در مدرسه که او دختر کمرویی بود و هر وقت از او می‌خواستن آواز بخواند رد می‌کرد. حتی صحبت کردن با دیگران برایش دشوار شده بود. همه چیز این دخترک به خاطر میثاق عوض شد. او گمان کرد که باید هر احساس و عاطفه‌ای را سرکوب کند تا محبوب و مورد پذیرش باشد. ما هرگاه عقیده‌ای را می‌شنویم و آن باور می‌کنیم، میثاقی را با خود می‌پذیریم که بخشی از نظام‌های باور ما می‌شود. این دختر کوچک بزرگ شد و اگرچه صدای قشنگی داشت، دیگر آواز نخواند. او از یک تلسم عقده‌ای کامل ساخت. این تلسم را کسی که بیش از همه دنیا وی را دوست داشت به گردنش افکنده شده بود، مادرش. مادر او متوجه نشد که با کلامش باهوشه کرده، متوجه نشد که از جادوی سیاه استفاده کرده و بچه‌اش را تلسم کرده. او از اقتدار کلامش آگاه نبود.
بنابراین نباید سرزنش کرد. او آنچه را مادر و پدر خودش و دیگران بارها و بارها به او گفته بودند انجام داد. او از کلام سوء استفاده کرد. ما چند بار این کار را با فرزندانمان انجام می دهیم؟ ما این نوع عقاید را به آنها می دهیم و آنها این جادوی سیاه را سالهای متمادی با خود حمد می کنند. کسانی که دوستمان دارند ما را اسیر جادوی سیاه می کنند، اما نمی دانند که چه می کنند. به همین دلیل است که باید آنها را ببخشیم، چون نمی دانند چه می کنند. یه نمونه یه دیگر. شما یک روز صبح بسیار شادمان از خواب بیدار میشید. یکی دو ساعت مقابل آینه میشینید و خود را خوشگل میکنید. بعد یکی از بهترین دوستان شما از راه میرسند و میگوید برایت چه اتفاقی افتاده؟ چقدر زشت شده ای؟ نگاه کن چه لباسی پوشیده ای؟ مسخره به نظر میای. همین کافی است تا شما بلافاصله به جهنم وارد شوید. شاید این دختر مخصوصا این جمله را گفته تا شما را اذیت کند و موفق هم شده. او عقیده ای را با تمام اقتداری که پشت کلامش نهفته است ابراز داشته. اگر عقیده ای او را بپذیرید، این به میثاق جدید بدل می شود و شما تمام توان خود را صرف آن می کنید. آن وقت این باور تبدیل به جادوی سیاه می شود. این نوع تلسم ها به دشواری باطل می شود. تنها چیزی که ممکن است چنین تلسم هایی را باور کند، پذیرش میثاقی جدید است مبتنی بر حقیقت. حقیقت مهمترین بخش بیگناهی در کلام است. در یک لبه شمشیر دروغ‌هایی است که جادوی سیاه آن را می‌آفرینند و در لبه دیگر حقیقت است که قدرت باطل کردن و در هم شکستن طلسم جادوی سیاه را دارد. تنها حقیقت ما را آزاد خواهد ساخت. به ارتباط روزانه انسان‌ها نگاه کنید و مجسم کنید که ما چند بار با کلام خود دیگران را جادو می کنیم. در طول زمان این ارتباط به بدترین شکل جادوی سیاه تبدیل شده است و ما آن را غیبت می نامیم. غیبت بدترین نوع جادو سیاه است، چون زهر خالص است. ما از طریق میثاق‌ها آموخته ایم که چگونه غیبت کنیم. وقتی بچه بودیم می شنیدیم که بزرگسالان دوروبر ما غیبت می کنند و تمام مدت درباره دیگران ابراز عقیده می نمایند. آنها حتی درباره کسانی که اصلا نمی‌شناختن عقایدی ابراز می‌کردند. همراه با این عقاید سم عاطفی منتقل می‌شد و ما می‌آموختیم که این طریقه عادی ارتباط برقرار کردن است. غیبت یکی از شکل‌های مهم ارتباط در جامعه انسانی است. این راهی است که آدم‌ها به هم نزدیک می‌شوند. چون ما وقتی می‌بینیم کسی همان احساس بدی را دارد که ما داریم، احساس بهتری پیدا می‌کنیم. ضرب المثل قدیمی میگوید بدبختی شراکت را دوست دارد. کسانی که در جهنم رنج میبرند نمیخواهند تنها باشند. ترس و رنج بخش مهمی از رویای این سیاره است و از این راه است که رویای سیاره ما را مغموم میکند. با مقایسه ذهن انسان و کامپیوتر، غیبت را میشود به یک ویروس کامپیوتری تشبیه کرد. ویروس کامپیوتری قطعی از زبان کامپیوتری است که به همان زبان بقیه رمزا نوشته شده است، با این تفاوت که به قصد صدمه زدن ساخته شده. این رمز وقتی که اصلا انتظارش را ندارید وارد برنامه کامپیوتر شما می شود و اغلب شما اصلا متوجه آن نمی شوید. هنگامی که این رمز وارد شد، کامپیوتر شما دیگر درست کار نمی کند، یا اینکه اصلا کار نمی کند، چون رمزها آنچنان که با پیام‌ها مشکل‌زا در آمیختند دیگر نمی توانند نتایج مطلوبی به شما بدهند. غیبت هم دقیقاً به همین شیوه عمل می‌کند. مثلا شما کلاس جدیدی را با آموزگار جدیدی آغاز کرده اید و از مدت‌ها قبل منتظر این واقعه بوده اید. روز اول کلاس پیش کسی می‌روید که قبلاً این کلاس را گذرانده. او به شما می‌گوید این معلم آدم پرمدعی است و اصلاً نمی‌داند درباره چه حرف می‌زند. به علاوه آدم فاسدی است. مراقب خودت باش. شما بلافاصله تحت تأثیر کلام و رمز عاطفی شخص گوینده قرار می‌گیرید، اما نمی‌دانید که مقصود آن شخص حق گفتن این مطلب چه بوده. شاید او به دلیل رد شدن در کلاس عصبانی باشد. شاید هم ترس و تعصب باعث شده باشد که این داوری را بکند. اما چون شما آموخته اید که مثل یک کودک اطلاعات را جذب کنید، بخشی از وجودتان این غیبت را باور می کند. با این پیش داوری وارد کلاس می شوید. همانطور که معلم حرف می زند، شما احساس می کنید زهر در درونتان فعال شده است و متوجه نمی شوید که از دید کس دیگری به این معلم نگاه می کنید. کسی که پشت سر او حرف زده است. بعد شروع می کنید با سایر همشاگردی ها در این باره گفتگو کردن و آنها هم بعد از این او را فردی پر ادعا و فاسد می بینند. شما از کلاس متنفر می شوید و خیلی زود تصمیم می گیرید از رفتن به آن خودداری کنید. شما معلم را مقصر میدانید و سرزنش میکنید، در حالی که غیبت است که باید مورد سرزنش قرار گیرد. همه این آشفتگی ها را یک ویروس کوچک کامپیوتری به وجود می آورد. ذره اطلاعات غلط می تواند ارتباط بین افراد را مختل کند یا از بین ببرد و از طریق انتقال از یکی به یکی دیگر مثل یک بیماری مصری همه را آلوده کند. تصور کنید وقتی کسی در حضور شما غیبت می کند، ویروسی کامپیوتری را وارد مغز شما می کند و هر بار موجب می شود که اندیشه شما مقداری از روشنی و وضوح خود را از دست بدهد. و تصور کنید که با هر کوششی که برای پاکسازی آشفتگی ذهنی خود از طریق انتقال مطالب به دیگری انجام می دهید، به جای تخفیف اثر این سم در عمل آن را با شخص دیگری نیز به اشتراک گذاشته اید. حالا مجسم کنید که این طرح تا بی نهایت سلسله وار همه افراد روی زمین را شامل شود. نتیجه این می شود که جهان پر از انسان‌هایی خواهد شد که می توانند اطلاعات را تنها از طریق جریان‌هایی دریافت کنند که توسط یک سم، یعنی یک ویروس مصری، مسدود شدند. باز هم تکرار می کنم که این ویروس سمی آن چیزی است که تولتک ها آن را میتوتی می نامند. هرج و مرج حاصل از هزاران صداها که می کوشند همه همزمان در مغز سخن بگویند. بدتر از آن، جادوگران سیاه یا مزاحمان کامپیوتری هستند که عمدن این ویروس ها را می سازند و منتشر می کنند. زمانی را به خاطر آورید که شما با فرد دیگری که می شناسید از دست کسی خشمگین بودید و میل داشتید انتقام بگیرید. شما برای انتقام گرفتن به آن شخص یا درباره او مطالبی می گویید، با این قصد که سمی مهلک را منتشر سازید و کاری کنید که شخص مورد نظر احساس بدی نسبت به خود پیدا کند. ما وقتی کودک هستیم این کار را بدون اندیشیدن انجام می دهیم، ولی وقتی بزرگ شدیم حسابگرتر می شویم و عملاً تلاش می کنیم تا حال دیگران را خراب کنیم. بعد به خودمان دروغ می گوییم و اظهار می داریم که او را شایسته چنین تنبیهی بوده چون کار غلطی انجام داده. وقتی ما جهان را از طریق یک ویروس کامپیوتری می بینیم، توجیه شقاوت آمیزترین رفتارهایمان را آسان می کنیم. اما آنچه نمی بینیم این است که با استفاده از کلام خود خودمان را در عمیق‌ترین دوزخ‌ها جا می دهیم. ما سالیان متمادی غیبت شنیده ایم و با کلام دیگران افسون شده ایم و همچنین با کلام خود در مورد خودمان. ما دائما با خودمان حرف می زنیم و اکثر اوقات چنین مطالبی را به خود می گوییم: اه چقدر چاق و زشت به نظر می رسم، پیر شدم، موهام می ریزه، من احمق هستم، هیچ وقت هیچ چیزا نمی فهمم، هرگز به اندازه کافی خوب نبودم و هرگز آدم کاملی نخواهم شد. ملاحظه می کنید که چگونه کلام خود را علیه خود به کار برده اید؟ ما باید بفهمیم که کلام چه هست و چه می کند. اگر شما اول میثاق را درک کنید که می گوید با کلام خود گناه نکنید، آن وقت شروع می کنید به دیدن همه تحولاتی که در زندگیتان رخ می دهد. اولین تغییرات در رابطه شما با خودتان اتفاق می افتد و سپس در رفتار شما با سایرین، مخصوصا کسانی که بیش از همه دوست دارید. ملاحظه می کنید که چقدر وقت صرف غیبت کردن درباره کسی کرده اید که بیش از همه دوست می دارید تا دیگران را قانع کنید که از نقطه نظر شما حمایت کنند. چند بار توجه دیگران را جلب کرده اید و علیه محبوب خود سمپاشی کرده اید تا دیگران به شما حق بدهند. عقیده شما فقط نقطه نظر شماست و الزاماً صحیح نیست. عقیده شما از باورهای شماست، ناشی از منیت شما و رویاهای شما. ما همه این زهر را می آفرینیم و آن را انتشار می دهیم فقط به این قصد که احساس کنیم حق با ماست. اگر ما اولین میثاق را در زندگی سرمشق خود قرار بدهیم و با کلام خود مرتکب گناه نشویم، همه سموم عاطفی از ذهن ما پاک می شود و دیگر در رابطه ایمان با دیگران اثر نمی گذارد. معصومیت در کلام همچنین موجب می شود از تلسم های منفی دیگران در امان باشیم، چون ما هنگامی باروری منفی را می پذیریم که ذهنمان برای آن خاک حاصل خیزی باشد. اگر شما با کلامتان مرتکب گناه نشوید، آن وقت ذهنتان دیگر برای کلماتی که ناشی از جادوی سیاه هستند خاک حاصل خیزی نخواهد بود. برعکس، برای دریافت کلماتی که ناشی از عشق هستند حاصل خیز خواهد بود. شما می توانید میزان معصومیت در کلام را با میزان عشق به خود بسنجید. اینکه چقدر خود را دوست دارید، چه احساسی نسبت به خود دارید، مستقیم با کیفیت و صداقت کلام شما ارتباط دارد. وقتی در کلام بیگناهید احساس خوبی دارید، شاد هستید و با خود در صلح و در آرامش به سر میبرید. شما میتوانید تنها با عمل به میثاق اول از دوزخ خارج شوید. همکنون من این بذر را در ذهن شما می‌کارم که این بذر رشد کند یا نه. تنها بستگی به حاصلخیزی ذهن شما برای بذرهای عاشقانه دارد. دیگر به عهده خود شماست که این میثاق را با خود ببندید. من با کلام خود گناه نمی‌کنم. اگر این بذر را تغذیه کنید، به مرور که ذهن شما رشد می‌کند، بذرهای عاشقانه دیگری را به وجود می‌آورد که جای بذرهای ترس را می‌گیرند. اولین میثاق نوعی بذر را در اندیشه شما برای آن حاصلخیز است عوض می‌کند. با کلام خود گناه نکنید. این اولین میثاق است و شما اگر می‌خواهید آزاد باشید، اگر می‌خواهید شاد باشید و اگر می‌خواهید از آن مرتبه وجودی که دوزخ نام دارد بیرون بیایید، باید آن را بپذیرید. این میثاق اقتدار بسیاری به همراه دارد. کلام را در راه درست به کار ببرید. کلام را برای شریک کردن دیگران در عشق به کار ببرید. از جادوی سفید استفاده نمایید. از خودتان آغاز کنید. به خود بگویید که چقدر شگفت‌انگیز هستید، چقدر عالی هستید. به خودتان بگویید که چقدر خود را دوست دارید. با استفاده از کلام همه میثاق‌های کودکانه و حقیرانه را در هم بشکنید. این کار ممکن است. این کار ممکن است. چون من آن را انجام دادم. من از شما بهتر نیستم. نه، ما عیناً مثل هم هستیم. مغز و بدن ما مثل هم کار میکند، چون همه انسان هستیم. اگر من قادر بودم این میثاق را در هم بشکنم، میثاق‌های جدیدی را بیافرینم، پس شما هم میتوانید. اگر من توانستم با کلام خیش گناه نکنم، چرا شما نتوانید؟ تنها همین یک میثاق کافی است که کل زندگی شما را تغییر دهد. معصومیت کلام میتواند شما را به آزادی شخصی برساند. میتواند شما را به موفقیت عظیم و به فراوانی برساند. میتواند همه ترس ها را زایل کند و آن را به شادی و عشق مبدل سازد. تصور کنید که با معصومیت کلام چه میتوانید خلق کنید. با معصومیت کلام میتوانید از دنیا ترس ها رها شوید و زندگی کاملا متفاوتی را تجربه کنید. میتوانید درست در میان هزاران انسان دیگر که در دوزخ زندگی میکنند در بهشت زندگی کنید، چون شما نسبت به آن دوزخ معصومیت دارید. میتوانید به ملکوت فردوس درآیید. تنها با یک میثاق، تنها با همین یک میثاق، با کلام خود گناه نکنید.